صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الى لقاء يوم. عرض کردیم که مرحوم شیخ اشتریار جان الله علیه در رابطه با جمله لا ضرر و لا ضرار ادعا کردن که این جمله اخبار بداء الانشاء، نفی بداءی این که نهی مراد از این فقره است، گرچه اخبار به عدم ضرر و ضرار است، ولی در واقع به معنای این است که نهی کرده است از ضرر و نهی فرموده است از ضرار. عرض کردیم این فرمایش در ما نحنوفی در صورتی که متعین باشد این احتمال لهو وجهان، اگر اشکال آخری نباشد اینم دقت داشته باشه، ولی اگر احتمال متعدد شد تعین این که لا ضرر و لا ضرار نفی اراده شده از او نهی باشد از کجا پیدا بشود؟ این تعین را از کجا میتونید اثبات کنید؟ با اینکه محتملات در اینجا سه احتمال است. یک احتمال این که لا در اینجا برای نفی ماهیت باشد، یعنی ماهیت ضرر ماهیت ضرار نفی بشود. خب اگر نفی ماهیت شد، نفی قهرن به چی میخورد؟ به موضوع نه به حکم. و در این فرض حمله بر نهی کردن چون نظر به حکم نیست، نظر به موضوع است، دیگه معنا ندارد. نفی اصل حکم میشود، نفی موضوع دیگه نیست، نفی اصل حکم میشود. و معنای این است که لا حکم ضرریین، یعنی ماهیت چنین حکمی وجود ندارد. که خب شیخ انصاری رضوان الله علیه امروز میرسیم انشاءالله در فرمایش ایشان که این بیان ایشان مثلا قابل قبول هست یا نه. یک احتمال خلاص، اگر لا برای نفی ماهیت شد در اینجا معناش این میشود که یعنی حکم ضرری ماهیتش چیست؟ منفیست دیگه، نفی به معنای نهی هم نشد و از طرفی نفی موضوع است، یعنی نفی ماهیت حکم ضرری. اگر نفی به لسان نفی موضوع باشد مثل همینجا، دیگه حمله بر نهی کردن که شیخ الشریعه حمله بر نهی میکرد وجهی ندارد بنابر این احتمال. چنانچه در مورد لاربا بین الوالد و الولد گفتیم، لاربا بین زوج و زوجه گفتیم، یا در مورد لا غیبت للمتجاهر گفتیم، اینجا نفی ماهیت است، ولیکن در حقیقت نفی حکم است به لسان نفی ماهیت. احتمال دومی در اینجا هست و اون این است که ما فرمایش مرحوم آخوند رو بگیم. این بیان اول فرمایش در واقع شیخ انصاری رضوان الله علیه، بیان دوم فرمایش مرحوم آخوند است. خب خیلی ها از متأخرین هم آمدن همین معنا رو گرفتن. اینو دقت بکنید، یعنی کلامی است که بسیاری از معاصرین هم روی همین فرمایش آخوند حرف زدن و او را ترقی به قبول کردن، ولی خواهیم گفت که این بیان هم اشکال دارد. فرمایش مرحوم آخوند اینه که نفی حکم است به لسان نفی موضوع. این چنین نفیی یک ضابطی دارد، باید ببینیم اون ضابط منطبق بر ما نحن فی هست تا لا ضرر و لا ضرار نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد. خب اگه نفی حکم به لسان نفی دیگه بحث از نهیم نیست. اون ضابط اینه که هر جایی که ما بتوانیم لسان دلیل را توسعه در موضوع حکمی قرار بدیم یا لسان دلیل را تضییق موضوع حکمی قرار بدیم، در اینجا می شود بحث حکومت، حالا نفی حکم به لسان نفی موضوع یا اثبات حکم به لسان اثبات موضوع این را ادعا کرد. ادعای این حرف که نفی حکم به لسان نفی موضوع یا در مقابل اثبات حکم به لسان اثبات موضوع، ضابطش این است که اون به اصطلاح موضوع موضوع کلی باشد برای حکم که قابل تضییق و توسعه باشد، قابل تضییق یا توسعه باشد که شما به دلیل حاکم دائره اون موضوع را توسعه بدهید، مثل باب طواف که گفتن طواف و بالبیت صلات و توسعه در صلات داده شد، یکی صلات متعارف در شریعت، یکی هم طواف که حکم صلات را دارد، یا اینکه تضییق کنید یعنی بعضی از حساس یا افراد را از اون موضوع خارج کنید. این ضابط باید به هر حال رعایت بشود. اگر موضوع به موضوعی آخری غیر از این موضوعی که در دلیل حاکم قرار گرفته است، اگر موضوع آخری که به صورت کلی موضوع قرار داده شده باشد برای حکم ما نداشته باشیم، اینجا اصلا دیگه بحث حکومت معنا نداره. چرا؟ از خود کلمه حکومت هم این معنا رو می‌فهمین، دلیل حاکم و دلیل محکوم، و اگه دلیل محکوم نباشد به اعتبار اینکه اون موضوع برای حکم قرار نگرفته باشد، اینجا اصلا حکومت معقول نیست، چون این نه توسعه داده است موضوع دیگر در موضوع، نه تضییق کرده است در موضوع، توسعه و تضییق دیگه در موضوع نیست. لذا بود و نبوده در اینجا گفتن این که بگیم این موضوع هست یا بگیم این موضوع نیست، این لغوه، به خاطر اینکه اون موضوع حکمی ندارد که شما بگید حالا اون موضوع هست یا اون موضوع نیست. جایی خوب است که بگید هست یا نیست که اون موضوع حکم داشته باشد. مثلا شک با قطع نظر از عنوان کسی رو شک حکمی دارد، احکامی برای شک علل اطلاق در شریعت ثابت شده. شما غیر شاک را به منزله شاک فرض کنید، مثلا اگه کسی حتی ون دارد، ون اصطلاحاً در مقابل شک است، اگر دلیلی آمد گفت که اگر علم نبود شما باید احکام شک را رعایت کنید ولو ون باشد، اینجا توسعه دادید در مفهوم شک که میگه این شک اصطلاحی نیست که متساوی طرفین باشد، اگر حتی غیر متساوی باشد ولی به حد علم نرسد، اینم از نظر شارع شک به اصطلاح حساب می شود، اینجا میگیم توسعه داده شده است. یا کسی رو شک را شما بر می دارید از موضوع اون ادله مطلقه، خب اینجا رفع و وضع معقول است، چیزی که داخل در موضوع نیست داخل کنید یا چیزی که از افراد موضوع هست خارج کنید. چرا؟ چون اون موضوع با قطع نظر از این عنوان دارای حکم بود، ما یک احکامی داشتیم که اینها می‌رفتن روی موضوع علل اطلاق، اینجا دلیل حاکم متصور است. چرا؟ چون یک دلیل محکوم داریم، اون دلیل محکوم حکم رو برده روی موضوعی که اون موضوع بدون این عنوان هست، بدون عنوانی که در دلیل حاکم آمده. اینجا باز گفتن حکومت و اینکه نفی حکم به لسان نفی موضوع یا اثبات حکم به لسان اثبات موضوع گفتنی هست، این حرف رو اینجا ما میتونیم بپذیریم. ولی اگر اینجوری نباشد نمیشود گفت. مثلا اگر دلیل میگوید ماء الحمام لیسه بالماء الجاری، خب اگر ماء جاری موضوع برای حکمی نبود، فرض رو بلی میگیریم ماء جاری حکمی نداره، ما به نحو مطلق چرا، ولی ماء جاری موضوع برای ما نگرفته باشد فرضاً برای حکمی، ما بگیم آقا ماء الحمام لیسه بجاری، یا بگید که آقا ماء البئر جارن، هیچ کدوم از این دوتا دلیل حاکم نیستن. چرا؟ چون ماء الجاری که به اصطلاح عنوانی است برای اینجا، این ماء جاری حکم ندارد که شما بگید ما توسعه دادیم در این موضوع که ماء بئر را ملحق کردیم به ماء جاری، یا تضییق کردیم دایره موضوع را که ماء حمام را خارج کردیم از ماء جاری. این ادخال و اخراج در اینجا معقول نیست. چرا؟ چون اون موضوع دیگری که عبارت است از عنوان ماء الجاری که بدون این دو عنوان هست، که ماء الجاری نه عنوان ماء البئر را دارد نه عنوان ماء الحمام را دارد، این حکمی ندارد که شما اگر توسعه دادید حکم اون بیاد، اگر تضییق کردید اون حکم نیاد. نفی موضوع برای اینکه نفی حکم بشود، یا اثبات موضوع تا اینکه شما حکم را اثبات کنید برای ما، لیس به موضوع واقعا و موضوع اون خارجن، یه حرفا اینجا گفته نیست. چرا؟ چون اصلا مورد نداره. شما موضوع آخری که ذو حکم باشد که با ادخال فردی در اون موضوع یا اخراج فردی از اون موضوع حکمی را اثبات کنید برای این فرد، یا اینکه خارج کنید از اون فردی که داخل است، یه حرفا اصلا بی مورد خواهد بود. این ضابط را حالا دقت کنید، بعد باید این کلیه مطلب هست که در همه موارد حکومت، چه اینجا چه جاهای دیگه، هر جا ادعا شده باید برید سراغ این مطلب که ببینیم با قطع نظر از این عنوانی که در دلیل حاکم هست، اون موضوع، موضوع واقعی با قطع نظر از این عنوان، اون آیا موضوع برای حکمی قرار گرفته یا نه. اگر موضوع برای حکمی نباشد، بدانید این حکومت هیچ اساسی نداره. دقت فرمودین؟ بلکه در اینجا میشه بالاتر گفت که دخالت شارع میشود بی مورد و لغو، چون شارع به ما هو شارع اون، باید کار او به حکم برگردد. اینجا حکمی نداشته است که بگید آقا این جز موضوع، اگر شارع در جای سراغ موضوع میره باید نظر حکمی داشته باشد، یعنی باید موضوع به ما و به موضوع اون اصلا از حیطه تشریع خارجه. اگر به موضوع توجه میکنه، باید مآل این توجه او به التفات او، مآلش به چی باشد؟ به حکم. خب اگر حکمی ندارد او، حالا بگید آقا این فرد موضوع هست یا بگید این فرد موضوع نیست، این اشاره بفرماید از حیث انه شارع اون، این کلام لغو است و حکیم کلام لغو از او صادر نمی شود. در مثال هایی که ما زدیم در رابطه با حکومت، مثل این که می گفتیم لاره با بین الوالد و الولد، یا بین زوجت و زوجه، لا غیبت للمتجاهر. خب شما ببینید ما داریم برای متجاهر عنوان غیبت رو چکار میکنیم؟ سلب میکنیم. خب غیبت با قطع نظر از اینکه این عنوان متجاهر صدق بکند، آیا حکم دارد یا ندارد؟ دارد، حکم دارد دیگه، حرمت است. حالا ما میگیم متجاهر غیبت ندارد، یعنی این ولو اینکه غیبت اوست، اما این فرد از غیبت حرمت ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه جلباب حیا را کنار گذاشته، دیگه حرمتی ندارد تا ما به خاطر احترام او بگیم آقا پشت سر او بدگویی نکند. لا ربا بین الوالد و الولد، با قطع نظر از اینکه ربا بین والد و ولد باشد، ربا به ما هو ربا اون، آیا موضوع قرار گرفته برای حکم شرعی یا نه؟ قهرم موضوع قرار گرفته برای حکم شرعی. حالا اینجا شارع بفرمایید آقا اگر ربا که حکم دارد به طور کلی با قطع نظر از این عنوان کونهو بین الوالد و الولد یا بین المرء و زوجته حکم دارد. اینجا من این حکم رو برداشتم با عروض این دو عنوان که این ربا بین والد و ولد باشد یا بین زوج و زوجه باشد. اینجا خوبه، اینجا گفتن این حرف خوبه، ولی اگر این چنین نباشد این حرف رو نمیتونیم بگیم. حالا میایم در ما نحنفی، آیا در لا ضرر و لا ورار که شما میفرمایید لسان این نفی موضوع است برای نفی حکم که صاحب کفایه ادعا کردن که در اینجا بحث نهی دیگه نیست، برخلاف شیخ شریع اصفهانی، نه اینجا نفی نفی است، نفی را حمله بر نهی نمی کنیم، اخبار را حمله بر انشاء نمی کنیم، ولی باید ببینیم آیا در اینجا حکمی برای عنوان عامی وجود دارد که لازم به آمدن این عنوان ضرر و ضرار او را ما برداریم یا نه، که لا ضرر ناظر باشد بنابراین به احکام اولیه. اینجوری باید بگیم دیگه، که لا ضرر ناظر باشد به احکام اولیه، مثلا احکامی که رفته از روی عنوان مثلا وضوع، رفته از روی عنوان غسل، اگر وضوع معنون شد به عنوان وضوع ضرری، حکمی که رفته از روی وضوع که وجوب هست مقدمتاً للصلات، اون حکم در ظرف ضرر برداشته بشود، ظاهرش همینه، اما یک مقداری دقت میخواد تا اشکال واضح بشود. خوب دقت کنه حالا. پس بنابراین ما اگر بخوایم بگیم این لا ضرر و لا ضرار بنابر بیان صاحب کفایه برگردد به عنوان این که بگیم این یک عنوان ثانوی است و به عنوان دلیل حاکم است بر احکام ادله اولیه، باید همین جور تقریب کنیم، بگیم ناظر است به احکام اولیه، هر جا احکام اولیه‌ای که رفته است روی موضوعی و اون موضوع به اصطلاح به طور مطلق حکم دارد، وضوع علل اطلاق حکم دارد، ناد این وضوعی که علل اطلاق حکمش وجوب هست تارتن ضرری است و اخرى غیر ضرری، اگر ضرری شد این عنوان ثانوی میاد، یعنی وضوع اون ضرریون، اینجور حکمش چی میشود؟ لا، یعنی دیگه اینجا وجوب نیست. غسل آقا طبیعی غسل حکمی دارد که وجوب هست برای صلات یا مثلا برای صوم، دقت کردین؟ حالا تارتن ضرریون و اخرى غیر ضرریون، لا ضرر بیاد اون قسم ضرریش که معنون به عنوان ضرر شد که یک عنوان ثانوی است، ولا وضوع به ماهو به وضوع اون درش نه ضرر هست نه عدم ضرر، به عنوان ثانوی وضوع، اون عنوان ثانوی چیه؟ وضوعی که در خارج بخواد صادر بشه از افراد باقت نظر از عنوان کلی، اون عنوان کلی دیگه پای وجود به میان نمیاد، وضوعی که بخواد وجود پیدا کند در خارج، این دو قسم است. تارتن این وضوع که صادر بشود از شخص مکلف موجب ضرر به او میشود و اخرى موجب ضرر برای او نیست، که بنابراین غید که ضرر هست موجب تحسس اون ماهیت کلیه بشود، که الوضوع المطلق اما ورریون او غیر ورری، لذا موجب دو تحسس شد، یعنی اون مطلق شد متحسس به دو حسه، یک حسه کلیه که عبارت است از وضوع ضرری و یک حسه او وضوع غیر ضرری. در اینجا اگر اینجوری باشد خب حرف قابل قبوله، ولی اشکالی که بر مرحوم صاحب کفایه می شود، خوب دقت کنید، اون اشکال این است که لسان نفی حکم به نفی موضوع که تعبیر از او می شود به حکومت مقید شد به دو قید که ما این دو قید را الان عرض کردیم، یکی این که باید اون ماهیت با قطع نظر از این عنوان دارای حکم باشد، دارای حکم باشد، که اگر دارای حکم نباشد دیگه در این صورت آمدن لازرر دیگه معنا ندارد. بر اساس این اگر لازرر بیان برای عناوینی شد که حکم اولی دارند، مثل لازرر میتواند در اینجا به عنوان ثانوی که عنوان ضرر هست، یا عنوان ربا بین الوالد والولد هست، یا عنوان غیبت متجاهر هست، اون حکم اولی برداشته بشود. حالا ما ببینیم اینجا خلطی که شده اینه، آیا خود ضرر عنوان فعلی هست که شما بخواهید حکم او را بردارید؟ خود ضرر آیا عنوان می شود برای فعل؟ بودن ضرر عنوان برای فعل فرق دارد با این که بگیم ضرر مسبب از فعل است، متولد از فعل است. مثلا در رابطه با همین وضوع که می گفتیم وضوع ضرری، مقدار مسامحه، ضرر عنوان نیست برای وضوع، ضرر مسبب از وضوع است. وضوع وضوع است، وضوع عبارت است از غسل وجه و یدین و ثلاث مسحات. این ماهیت وضوع یک عنوان جعلی است که شارع روی این افعال متعدده یک اسم واحد به عنوان وضوع یا به عنوان غسل گذاشته است. دقت کردیم؟ آیا خود وضوع ضرری است؟ وضوع ضرر نیست، وضوع عبارت است از این غسلات و مسحات. اما موجب می شود برای ضرر. فرق است بین این که ضرر عنوان باشد برای وضوع یا مسبب باشد از وضوع. خلطی که شده اینه، این که ما نمی توانیم این معنا، حالا عنوان بودن در مثل لا ربا بین الوالد والولد درسته، چون ربا، ماهیت ربا که بخواد تحقق پیدا کنه در خارج، این ربا یک امری است که باید بین اثنین باشد، بین شخص خودش و نفس خودش، که ربا معنا ندارد. بگه من اینقدر به خودم قرض دادم، مثلا اینقدرم قرض میگیرم، از خودم وصول میکنم، به خودش قرض بده، بعد خودش وجوه اسمش ربا نیست. ربا متوقف بر اثنینیت هست، یعنی باید دو نفر باشن تا ربا واقع بشن. حالا پس بوده کون ربا بین الوالد والولد عنوان للربا، چون قوام ربا به این هست که بین دو نفر باشد. دو نفر تارتن غیر اب و ابن است و اخرى اب و ابنند. اینجا عنوان قشنگ واضح هست. یا عنوان متجاهر، غیبت شونده تارتن متستر است و اخرى متجاهر. در حرامی که انجام میدهد یک مرتبه اهل ستر است و اخرى این است که نه، باکی ندارد از این که بخواد علنی فسق را انجام بدهد. پس این عنوان هست برای اون فاسق، فاسق متجاهر یا فاسق غیر متجاهر. حالا ضرر اینجوری است که بگیم اون موضوعاتی که در شریعت موضوع برای حکم قرار گرفتن، اون موضوع گاهی معنون به ضرر، به عنوان ضرر بشود، و گاهی معنون به عنوان ضرر نشود. اینجوری نیست، عنوان و معنون شیء واحدن. اونجا ضرر در نوع این موارد که ما الان ملاحظه کنیم، همین امثله هم که ذکر کردیم، قسم ضرری که ضرر مسبب شد از اون فعلی که موضوع حکم قرار گرفته است. مسبب از موضوع بودن غیر از عنوان موضوع بودن است، چون اگر عنوان شد برای موضوع، این عنوان و موضوع شیء واحد است. ولی اگر مسبب شد از موضوع، قهرن شیء واحد نیست، چون سبب و مسبب دو وجود دارن. تب منشأی میخواد، منشأ تب وضو شد، منشأ تب غسل شد. غسل یا وضو شیئون، تب که عبارت است از ضرر که خروج از اون حد اعتدال که اسمش صحت است، اسمش میشود چی؟ ضرر. از اون دمای بدن انسان از حد متعارف که خارج شد، چه در جانب نقصان چه در جانب زیاده، این میشود ضرر. در واقع ضرر به نسبت به مثل، یعنی این در حقیقت از اون حد اعتدال که اسمش صحت است خارج شده. این کجا و وضوع و غسل کجا؟ این دیگه نمیشد بگیم آقا این درجه حرارت که بالا رفت این عبارت است از همون وضوع. دیگه خیلی واضحش کردیم، عبارت است از همون غسل. نه، این چرا حرارت بالا رفت؟ چون وضوع گرفت یا چون غسل کرد آب خلاصه به بدن اینا رسید، این موجب شد که برادر حرارت بدن بره بالا یا بیاد پایین. بین این که ضرر مسبب از موضوع باشد با این که عنوان برای موضوع قرار بگیرد کاملا تفاوته. حالا اگر مسبب شد، این موجب تحسس اون فعل نمی شود. وضوع و غسل دو قسم نیست، وضوع و غسل همیشه یک بود، ولی که به عنوان مسبب از او گاهی تب میکنه انسان مسببن عن الوضوع الغسل و گاهی تب، ولی که هیچ کدوم از اینها عنوان دیگه نمیشون برای وضوع یا غسل. خب اگر عنوان نشد، آیا ضابطی که ما گفتیم باید با قطع نظر از این عنوان، با قطع از نظر از عنوان اون موضوع حکم داشته باشد، اینجا این شیء عنوان نشد، پس اصل عنوان بودنش برای اون ماهیت که ماهیت بشود حسه ای از حسد داره حسه، حالا دو حسه مثلا سه حسه بیشتر، این دیگه موجب تحسس اون ماهیت نشد. پس گفتن این حرف که نفی موضوع را کنایه از نفی حکم قرار بدیم کما علیه صاحب کفایه، این قابل قبول نشد و مخدوش شد به این جهت. ثانیاً اشکال دوم بر صاحب کفایه این است که این فرمایش ایشان که نفی موضوع باشد، نفی حکم باشد ولی به لسان نفی موضوع، که در حقیقت این حسه را از اون موضوع مطلق یا کلی خارج کنیم، که نتیجتاً وقتی از موضوع خارج شد حکم کلی که رفته از روی اون موضوع برداشته می شود، لذا رفع حکم می شود به لسان نفی موضوع. این با موارد استعمال تناسب ندارد، یعنی مواردی که لا ضرر را ما می‌بینیم به کار بردن در فقه به عنوان سند برای یک حکمی، حتی در بعضی از روایات هم این عنوان آمده است، فإنه لا ضرر و لا ضرار، حتی در همین قضیه بسا سمارت ابن جندب که یک به هر حال مورد حدیثی که ما الان مورد بحث داریم این حدیث شریف بود. خب خود همینجا آیا بحث به اصطلاح نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یا اینکه برعکس همونجور که شیخ شریعه شیخ و شریعه ادعا کرده اند این دلالت بر نهی دارد؟ پس شیخ و شریعه ای که اینجا برعکس است، نفی اثبات حکم است، اثبات حرمت میکند نه نفی حکم، شیخ و شریعه ادعا کرده بودن که اثبات حکم میشد. حالا نمیخوام بگیم کلام شیخ و شریعه قبول داریم، ما میخوام بگم از نظر موارد استعمال اینجوری است که اینجا اثبات حکم میشود، یعنی نهی است، نه اینکه چون نهی شدیم از ضرر و ضرار لذا کار این به اصطلاح شخص که ثمره هست منهیاً عنه هست و فعل او فعل حرام هست که بدون استیزان وارد منزل اون بنده خدا میشود. پس عنوان نشد ضرر برای وضوع یا غسل. چرا؟ چون عرض کردیم عنوان و معنون وجود خارجیشون متحد است، عنوان و معنون به یک وجود موجود می شوند نه به دو وجود. و حالی که در اینجا مواردی که ضرر است، ضرر شیء اون در خارج و اون موضوعی که موجب ضرر شده است اون شیء اون آخر در خارج، وضو یک کار است، تب کردن این آقا درجه حرارت بالا رفتنش یک چیزی دیگری است، یا مثلا غسل کردن باز با همین مثلا مرض شیء دیگری است، یا زخمش مثلا طولانی شد یا بیشتر شد در بدن، اینا امرون، ولی وضو گرفتن و غسل کردن امرون آخر، اینا نمیشه از عنوان و معنون باشد. این وجه این است که این قول چرش نمیگه ضرر عنوان باشد برای وضو، میگیم چون عنوان و معنون متحد الوجودن در خارج، ولیکن ضرر و موجب او که این موضوعات باشد از قبیل غسل و وضو و امثال ذلک، اینا شیئون آخر در خارج، اینا وحدت اتحاد در وجود ندارن بلکه متعدد الوجودن. اشکال سوم، پس اشکال دومی شد که با موارد استعمال لا ضرر هم این فرمایش صاحب کفایه که نفی حکم باشد به لسان نفی موضوع منطبق نیست. و ثالثاً قاعده کلیه ذکر می شود تا این اشکال سوم واضح شود. اون قاعده کلیه این است که ما کلیتاً این قاعده را عرض میکنیم و توضیحش بعد انشاءالله. کل موضوع لحکمن علتون لتحقق ذلک الحکم، نسبت موضوعات احکام به نسبت علل احکام نسبت علل به معلولات دارد. در شریعت این چنین جعل شده است، حالا یک علت علت تکوینی است یا اینکه علت علت جعلیه است. شارع همینجور گتره به تعبیر عامیانه‌اش نیامده است برای هر موضوع یک حکمی مثلا یک مقدار حکم برداشتن مثلا بزنن یا بپاشن رو موضوعات، اینجوری که نیست. یک سنخیتی هست برای بین موضوع و حکم، این سنخیت در اعتباریات هم رعایت می شود. ولی اگر کسی منکر سنخیت باشد باید در احکام هم همین حرف بزند، و حال اینکه اصلا خود جعل احکام بنابر مسلک ادویه که بر اساس ملاکات هست خودش بهترین منادی سنخیت بین اشیاء هست. لذا متناسب با صلات این است که باید به حساب وجوب را جعل کند، با مثلا فرض کنید برای غیبت باید جعل حرمت بشود، ولی اگه سنخیت را کسی که منکره دیگه همه جا باید منکر بشود. خب برای غیبت وجوب بیارن، برای صلات هم حرمت بیارنده، بعدم بگه آقا لا تقربوا الصلاة هم که قرآن گفته دیگه. این کلی قضیه رو داشته باشین، بر اساس این قاعده کلیهی که کل موضوع لحکمن علتون لذالک الحکم و بر اساس این سنفیت هم وجود دارد، در نتیجه ما اشکال سوم رو بر صاحب کفایه باید با توجه گرفتن این قاعده کلیه ببینیم چیست. این مبنای اشکال سوم هست، مبنا رو داشته باشین، حالا ببینیم که چه اشکالی در اینجا بر صاحب کفایه به عنوان اشکال سوم خواهیم گفت انشاءالله. صلی الله علیه و آله و سلم.